صفحه 135 فصل 8 والدین با تعیین جو حاکم جایگاه افراد خانواده را در کنار میز تعیین می کنند و برعکس. فقط در صورتی از فرزند خود بپرسید که چه چیزی برای شام دوست دارد که خرید را انجام دهد. فران لبوئیت نویسنده: منوی غذای مادر من فقط دو گزینه داشت. میخوایی بخور، نمیخوایی نخور. بادی هکت، کمدین: اگر قرار باشد از فرزندتان سوال کنید که سبک زندگی ایدئال در نظر آنها چیست، احتمالاً انتظار دارید پاسخی شبیه به این بشنوید: هر کاری که دوست دارم، هر وقت که دلم میخواد و هر چقدر که دوست دارم انجام بدم. این سبک زندگی شبیه به تعطیلات است و تعطیلات عالی است، مگر نه؟ هر وقت دوست داشته باشیم از خواب بیدار شویم، تا ظهر با پیژامه بگردیم و صبحانه به جای نان و پنیر پفک بخوریم. تعطیلات فرصتی است تا از کارهای تکراری کناره بگیریم و فقط استراحت کنیم. بچه‌ها عاشق این سبک زندگی هستند. ما همان را دوست داریم، البته برای دو سه روز. بعد از آن نارضایتی و نق زدن شروع می شود. کم کم از فقدان یک برنامه منظم و آزادی زیاد خسته می شویم. بعد دوست داریم که سبک همیشگی خانه و راحتی برنامه‌های تکراری برگردد. این جریانی است که ما بزرگسالان آن را درک می کنیم. اما کودکان این بینش را ندارند که درک کنند تماشای بیوقفه یک فیلم 5 ساعته و پرداختن بیش از حد به یک بازی یا سرگرمی واقعا زندگی آنها را مختل می سازد. وقتی در خانه چارچوب و معیار کافی برای رفتار کودکان وجود نداشته باشد، اتفاقهای عجیبی رخ می دهد. آنها هر کاری را که دوست دارند، هر وقت که بخواهند انجام می دهند و بعد واقعا از اینکه شاد نیستند، سرخورده می شوند. و در این گیرودار است که والدین با خشم و ناراحتی دستهای خود را بالا می برند که چرا آنها راضی و شاد نیستند؟ ما که هرچه خواستند برایشان فراهم کرده ایم. در اینجا نکته قابل تأمل وجود دارد. کودکان همیشه آنچه را بر زبان می آورند نمی خواهند. به ندرت پیش می آید که کودکی بگوید که دوست دارد به طور منظم با والدینش غذا بخورد و آداب معینی برای خوابیدن داشته باشد. اما به ندرت هم پیش می آید که کودکی بدون این روال معین بتواند درست رفتار کند. ساختار و ثبات از عناصر ضروری زندگی خانوادگی هستند. این فصل به نقش والدین در پیاده کردن این عناصر در زندگی فرزندانشان می پردازد. ما در مقابل فرزندانمان یک مسئولیت داریم. این که جایگاه هر یک از آنها را در خانواده مشخص کنیم. اغلب ما نگاهی ارباب منشانه به این مسئولیت داریم. گویی وظیفه ما این است که آنها را سر جای خود بنشانیم. اما آنچه من می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنم، تأکید ناشی از اضطراب برای تنبیه یا حتی شرمنده ساختن کودک نیست. ساختار و ثبات از عناصر ضروری زندگی خانوادگی هستند. بهتر است این مسئولیت را به این صورت ببینیم. اطمینان حاصل کردن از اینکه جای هر کس را سر میز شام مشخص کرده ایم. وظیفه ما نسبت به خانواده من این است که با آرامش، استمرار، ثبات قدم و تعهد جای هر کس را پشت میز تعیین کنیم. در واقع ما در اینجا از ساختار حرف میزنیم. شاید بگویید ساختار؟ منظورتان از ساختار چیست؟ احتمالاً ساختار شبیه چیزی است که در زندگی دیگران رخ می‌دهد. چه باور کنید و چه نکنید، بیرون از زندگی شما واقعاً مردمی هستند که زندگیشان ساختار دارد. زیرا این افراد درک صحیحی از جایگاه و مکان خود دارند. آنها می‌دانند در نقشه و طرح زندگی جای هر چیز کجاست و این مطلب در خانواده آنها جا افتاده است. هر عضو خانواده جای معین خود را دارد و معنی آن را درک می‌کند. وظایف و نقش هر کس در هرمی که بر حسب اقتدار، حدود اختیارات و پیامد انتخاب‌های گوناگون بالا رفته است، به خوبی تعریف می‌شود. دو جنبه تربیت. جیمی ریزر در کتاب خود تربیت کودکانی که بتوان با آنها زندگی کرد، ماهیت دوگانه نقش تربیت را بیان می‌کند. یک روی تربیت جنبه شخصی آن است و روی دیگر آن جنبه حرفه‌ای آن. آنچه در جنبه شخصی می گنجد عبارت است از تفریح و سرگرمی، با هم بودن، تماس‌های دلگرم کننده و بازی. این عناصر در لحظه‌های خاصی رخ می‌دهند که در آن از قدردانی به زانو می‌افتیم و از شادی اوج می‌گیریم. این لحظه‌ها ما را تشنه تعریف کردن از فرزندانمان می‌کنند. آیا تا به حال همکاری داشته اید که هر روز بخواهد داستانی از شیرینکاری فرزندش تعریف کند؟ آیا خود چنین نبوده اید؟ یک روی تربیت جنبه شخصی آن است و روی دیگر جنبه حرفه‌ای آن. جنبه حرفه‌ای تربیت تقریباً عاری از لذت و سرگرمی است و شامل عملکردهای اساسی خانواده می شود. تأمین غذا، پوشاک و مسکن، برنامه ریزی، تعیین حدود و مقررات، اعمال تنبیه، برقراری حکومت نظامی و وقت خواب. در ضمن یادمان نرود که رسیدگی به تکالیف مدرسه و آموزش رعایت بهداشت دستشویی را هم به آن اضافه کنیم. آیا کودکان باید بدانند که می توانند اوقات خوش و سرگرم کنندهی با شما داشته باشند؟ البته. آیا بچه ها باید بدانند شما مرجع قدرت در زندگی آنها هستید؟ 100%. تمام این امور باید انجام شود تا خانواده عملکردی سالم داشته باشد. اما انجام این امور در هر خانه متفاوت از دیگری است. معمولا یکی از والدین به جنبه شخصی رسیدگی می کند و دیگری به جنبه حرفه‌ای. یک شکل رایج آن این است که مادر به جنبه پرورشی رسیدگی می کند و پدر به جنبه انضباطی. البته عکس این مسئله هم وجود دارد. گاه نقش‌ها کاملا تفکیک شده نیستند. گاه پدر بابای با محبت دختر کوچولویش که دائم با مادرش می جنگد می شود. اما به پسر 2 سالش تحکم می کند که هر کاری را در حد کمال انجام دهد. یا گاه مادر بهترین دوست دختر بزرگش می شود اما رفتار خشنی با پسرش در پیش می گیرد. معمولاً به این امید که از او مردی بسازد که بهتر از پدرش باشد. تمام این اشکال تلاشی است تا بین دو کفه شخصی و حرفه‌ای تربیت توازن ایجاد شود و تا آنجا که من می دانم کار دشواری است. اما یکی از حقایق مسلم درباره روش عملکرد خانواده‌ها این است. بالاخره این توازن خودش یک جوری درست می شود. گرچه ممکن است به یک تعادل کارآمد و مفید تبدیل نشود که به این طریق ممکن است تمام کارهای دشوار خانه فقط به عهده یکی از والدین و گاه حتی بزرگترین فرزند خانواده قرار گیرد. آنچه بیش از همه مشاهده می شود این است که مرز بین جنبه شخصی و حرفه‌ای تربیت مبهم و کمرنگ می شود تا جایی که دیگر نمی توان آن دو را از هم تشخیص داد. جیم که از همسرش طلاق گرفته بود و با 2 دختر مدرسه‌ایش زندگی می کرد با چنین مشکلی روبرو بود. او عاشق اوقات تفریح و سرگرمی با فرزندانش بود و از تعیین حدود و اعمال تنبیه تنفر داشت. بنابراین طبق معمول همواره به دخترانش التماس می‌کرد که فرمان ببرند و تمام مدت مجبور بود با هدایای مادی و مقررات سهل‌انگارانه آنها را تطمیع کند و وقتی دخترانش خواه ناخواه از مقررات سرپیچی می‌کردند از شدت خشم منفجر می‌شد. این همه خرج آنها می‌کنم و تنها چیزی که می‌خواهم این است که اوقاتی را کنار آنها خوش باشم. چرا آنها بدون اینکه مرا تا این حد ناراحت کنند فرمان نمی‌برند؟ جیم نافرمانی فرزندانش را به خود می گرفت و با ابراز ناراحتی واکنش نشان می داد و بعد از آنکه از کوره در می رفت دچار عذاب وجدان شدید می شد. در نهایت هم احساس گناه بر او غلبه می کرد و باعث می شد که تمام حدود انضباطی را کاملا کنار بگذارد. البته دخترانش کمتر از گذشته اقتدار او را نادیده می گرفتند و همچنان به سرپیچی ادامه می دادند و حتی قوانین بسیار ساده را رعایت نمی کردند. در نهایت مبهم شدن مرز شخصی و حرفه‌ای روش جیم موجب شد تا هر دو جنبه مخدوش شوند و جای کمی برای تفریح و ساختار رفتاری باقی بماند. شیوه بدون فریاد. تربیت بدون فریاد به شما کمک می‌کند تا این دو جنبه تربیتی را از هم مجزا کنید و از این رهگذر بین ارتباطی که با خود و ارتباطی که با همسرتان از این لحاظ دارید تعادل برقرار کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید با همسرتان یا بدون او در کمال جدیت و بدون حذف اوقات شادی و احساسات مورد علاقه تان نظم و انضباط لازم را در محیط خانه برقرار سازید. شیوه کار از این قرار است که وقتی شما یاد بگیرید خود را آرام کنید خیلی راحت تر می توانید بر اساس مقررات عمل کنید و به این ترتیب به فرزندان خود می آموزید که قانونی جدی برای کار و بازی وجود دارد. بله، شما نمی توانید بیرون بازی کنید مگر آنکه ابتدا به کارهای داخل خانه رسیدگی کنید. برای آنکه با عشق و آزادی از جنبه شخصی تربیت لذت ببرید، ابتدا باید به جنبه حرفه‌ای آن رسیدگی کنید. رسیدگی به جنبه حرفه‌ای تربیت یعنی قاطعانه اقتدار خود را در خانواده حاکم کنید. شما میز را می‌چینید و جای هر کس از جمله خودتان را تعیین می‌کنید تا هر کس بتواند از غذای خود لذت ببرد. این یعنی فرزندانتان را سر جای خود قرار دهید. همانطور که تصدیق می‌کنید کودکانتان به قلمروی شخصی از آن خود نیاز دارند. حق خود را برای برخورداری از حریم خصوصی نیز مطالبه می‌کنید. به این ترتیب انتظارات و قوانین را بدون کمترین اثری از خشم یا اضطراب و با قاطعیت و آرامش روشن می‌کنید. از آنجا که شما سخت می‌کوشید که حریمی شخصی برای فرزندانتان ایجاد کنید، در فصل دوم در این باره بحث کردیم. قرار دادن آنها در جایگاه خودشان از شما یک دیکتاتور نمی‌سازد. شما مرجع قدرتی هستید که در عین آرامش با اعضای خانواده پیوند و اتصال دارید و به این دلیل به اطاعت نیاز ندارید که به شما احساس رئیس بودن بدهد، بلکه فردی هستید که در مسند خود احترام به دیگری را فرمان می دهید و انتظار فرمانبری دارید. اما بعضی از والدین برای کنترل آنچه غیرقابل کنترل است، سری به سمت مقررات انضباطی میل می کنند. آنها با اعمال قدرت نسبت به زیردستان بر احساس بیکفایتی و ترس خود سرپوش می گذارند. اما این شیوه برقراری ساختار بدون فریاد نیست. چیدن میز به معنی توجه به خود و نقش خود در هر الگویی است. یک لحظه به این موضوع فکر کنید. اگر رفتاری بارها و بارها تکرار شود، شما به سادگی بر فرد دیگری تمرکز می کنید. یعنی شخصی که دوست دارید رفتارش تغییر کند. اما در اینجا نکته گول‌زننده‌ای وجود دارد. یک الگو همیشه مستلزم وجود بیش از یک نفر است. حال حدس بزنید که وقتی شما و فرزندتان یک الگوی مشترک را تجربه می کنید، چه چیزی در جریان است؟ بله، در واقع شما در ایجاد رفتارهایی که در این الگو رخ می دهد نقش دارید. اقدام مفید این است که بدون سرزنش کردن خود یا دیگری، به نقش خود در ایجاد مشکل در الگوی معیوب فکر کنید. این یک الگوست، نه بیشتر و نه کمتر، و تمام الگوها قابل تغییرند. فقط کافی است یک بخش از الگو یعنی نقش خودتان را تغییر دهید تا کل الگو ناگزیر به تبع آن تغییر کند. بنابراین می‌بینید که باز بهتر است روی خود تمرکز کنید. تمام الگوها صرف نظر از آنکه چقدر تثبیت شده باشند قابل تغییرند. جیم که قبلا داستانش را نقل کردیم، سرانجام یاد گرفت تا کمتر بر بدرفتاری فرزندانش تمرکز کند و بیشتر به تعلل خود در ایجاد و حفظ یک ساختار روشن بیاندیشد. هرچه او بیشتر برای ایجاد ساختار تلاش می‌کرد، کمتر نافرمانی فرزندانش را به خود نسبت می‌داد و به مرور زمان هرچه او کمتر رفتار آنها را به خود می‌گرفت، آنها بیشتر به او احترام می‌گذاشتند. یک نمونه جالب این موضوع زمانی اتفاق افتاد که یکی از دخترهای جیم دوچرخه‌اش را سر راه گذاشته و رفته بود. جیم دوچرخه را برای او خریده بود تا اگر جمعه‌ای نزد مادرش نرفت با آن بازی کند و هر وقت او دوچرخه سواری می‌کرد، جیم غرق شادی می‌شد. زیرا این یعنی با وجود آن که او به دیدن مادرش نرفته، در خانه پدر هم خوشحال است. جیم خیلی مستعد خشم و رنجش بود. وقتی جیم دوچرخه را خرید، درباره مقررات مربوط به دوچرخه با هم توافق کردند. دخترش قبول کرد که هر بار بعد از بازی با دوچرخه، دوباره آن را سر جای خود بگذارد. اما ظاهراً او همیشه مقررات را نادیده می‌گرفت و جیم مجبور بود یا با فریاد کشیدن حرف خود را به کرسی بنشاند یا رفتار او را به خود بگیرد و ناراحت شود. غیر از این دو برخورد، شق دیگری اتفاق نمی‌افتاد. جیم پس از آنکه با ترس از تصدیق صلاحیت و قدرت خود برای ایجاد ساختار در خانواده روبرو شد، تصمیم گرفت نقشی را که در الگوی ارتباط با دخترش ایفا می‌کرد کنار بگذارد. بنابراین به دخترش گفت: عزیزم، معلومه که دوچرخه‌ات رو دوست داری و این عالیه. اما اون رو سر راه گذاشتی. حالا می‌خوام بدونی که هر وقت دوچرخه سواری می‌کنی، دو کار می‌تونی انجام بدی. هم میتونی اون رو تو گاراژ سر جای خودش بذاری و در نتیجه اون رو برای دفعه بعد هم نگه داری یا اینکه اون رو سر راه بذاری. تصمیمش با خودته. من عصبانی نمیشم و به تصمیم تو احترام میذارم. اما تو هم باید بدونی که اگر تصمیم بگیری دوچرخه رو سر راه بذاری، من هم روز بعد اونو برای فروش به سمساری میبرم. جیم در فکر و در عمل متوجه شده بود که جایگاه او به جای آن که هر هفته در دلش آرزو کند ای کاش بدون نیاز به تنبیهات انضباطی همه چیز بدون دردسر پیش برود، این است که با آرامش به دخترانش کمک کند تا جایگاه خود را بشناسند و معنای اقتدار در خانه همین است. حال چه عواملی باعث می شوند که ما نتوانیم اقتدار خود را به عنوان یک والد بپذیریم و قاطعانه آن را اعمال کنیم؟ نگرانی والدین از پذیرش مسند اقتدار چیست؟ والدین به عنوان بهترین دوست. شما عاشق فرزندانتان هستید. دوست دارید کنار آنها باشید و اوقات خوشی را با هم سپری کنید. و نیز عاشق لحظه‌های شگفت‌انگیزی هستید که با آنها ارتباط شخصی برقرار می‌کنید. والدین به علت این عواطف عمیق معمولاً در اعمال مقررات کوتاه می‌آیند. به عنوان یک درمانگر، هرگاه بین والد و فرزندی با الگوی ارتباطی بهترین دوست مواجه می‌شوم، پرچم قرمز را هم کنارش می‌بینم. ناگفته نماند که پرچم قرمز صرفاً به خاطر آسیبی که این روابط به کودکان وارد می‌کند نیست. درست است که این روابط آسیب زیادی به آنها می‌زند. پیش از من هم در این باره بسیار سخن گفتند. اما من پرچم قرمز را به علت آسیبی می‌بینم که به الگوی ارتباطی والد فرزند وارد می‌شود. والدینی که به روش ارتباطی بهترین دوست متوسل می‌شوند، سعی می‌کنند اعتبار و پذیرشی را که از والدین خود دریافت نکردند و در حال حاضر هم نمی‌توانند از ارتباط با خود یا بزرگسالان همسال خود دریافت کنند، از طریق فرزندانشان جبران کنند. والدین معمولاً از این جریان آگاه نیستند. آنها صرفاً گمان می‌کنند از وجود فرزندان خود لذت می‌برند و آنچه بیش از همه به نفع آنهاست برایشان انجام می‌دهند. آنها عاشق این هستند که اوقاتی را با فرزندانشان سپری کنند و لحظه‌های نادری که با آنها ارتباط نزدیک برقرار می‌کنند برایشان فوق‌العاده ارزشمند است. این نزدیکی به ویژه در سنین کودکی تا حدود زیادی جذاب است، زیرا بعدها این لحظه ها به صورت نامنظم و گذرا در می آیند. همه ما به دنبال لحظه های سرشار از محبت و حتی دوستی با فرزندانمان هستیم. اما این شیوه تربیتی چه تأثیری بر خانواده می گذارد؟ پاسخ این است که وقتی این شیوه زیاد اعمال شود، تلاش والدین را برای تعیین جایگاه افراد خانواده خونسا می کند، زیرا دیگر از مسند اقتدار برخوردار نیستند. وقتی والدین همواره در پی آنند که نیازهای عاطفی فرزندانشان را تأمین کنند، دیگر کودکان برای ثبات و راهنمایی به والدین خود نگاه نمی کنند. وقتی از این زاویه به روش تربیتی بهترین دوست نگاه می کنیم، مضر بودن آن را در می یابیم. رشد بیشتر، حریم بیشتر. حال تصدیق می کنید که کودکان به درستی نمی دانند که در کدام نقطه حریم آنها تمام و حریم شما آغاز می شود. بنابراین انتظار داشته باشید که آنها بخواهند حریم خود را وسعت دهند و قلمرو خود را بزرگتر کنند. آنها دوست ندارند فوراً با کسی شریک شوند. مرتب می گویند مال من. وقتی همه شما مجبورید در عرض 5 دقیقه خانه را ترک کنید، پسرتان حسابی از کوره در می رود. زیرا می‌خواهد یک مرحله دیگر در بازی پیش برود تا شاهزاده قهرمان را نجات دهد. وقتی دخترتان هم نیاز دارد کمی بیشتر به موهایش برس بکشد تا حالت دلخواه را بگیرد، همین رفتار را می‌کند. در واقع آنها با این رفتارها برای حریم خود مبارزه می‌کنند، از قلمرو خود دفاع می‌کنند و سعی می‌کنند مرزهای آن را کشف کنند. اما به صحبت‌های من خوب توجه کنید. من نمی‌گویم که اجازه دهید آنها بی‌قید و بند باشند و بدون هیچ محدودیتی خودخواهانه رفتار کنند. منظور من درست برعکس این است. بخشی از مسئولیت ما این است که با نشان دادن جایگاه فرزندانمان حریمی برای آنها ایجاد کنیم. یعنی فضایی در اختیارشان قرار دهیم و اجازه دهیم از آن خودشان باشد. اما یک معنی دیگر آن این است که به آنها نشان دهیم چه بخشی به آنها تعلق ندارد. بی تردید آنها دوست ندارند شما حدود را تعیین کنید. اما مبارزه برای حریم خصوصی بخشی طبیعی از رشد سالم است. تکلیف آنها این است که برای وسعت بخشیدن به حریم خود مبارزه کنند. تکلیف بسیار دشوار آنها این است که در عین حال که از ما می‌خواهند برای آنها حدود و ساختار تعیین کنیم، برای وسعت قلمرو خود هم تلاش کنند. و تکلیف بسیار دشوار والدین این است که در عین تعیین حدود برای فرزندانشان، آزادی آنها را در محدوده خودشان محترم بشمارند. بی تردید این کار سخت است. ولی باید بدانیم که اصولاً تربیت کار آسانی نیست. تربیت فرصتی برای رشدی پرزحمت است. دکتر جان و لیندا فرید در کتاب خود 7 کار بد که والدین خوب انجام می‌دهند، این موضوع را روشن می‌کنند. کودکان به تعیین حدود نیاز دارند و واقعاً خواستار آنند. آنها نمی‌دانند چگونه این موضوع را به طور مستقیم بیان کنند. اما فقدان ساختار و حدود مشخص در نظام‌های خانوادگی ضعیف آنها را اغفال می‌کند و کودکان به آن عادت می‌کنند. با آن مسموم می‌شوند و بعد نمی‌توانند از قدرت بیش از اندازه‌ای که کسب کردند چشم بپوشند. وقتی کار به اینجا می‌کشد، مشکل نهایی برای والدین و نیز فرزندشان این است که هر دو می‌خواهند مورد محبت قرار گیرند، چون هر دو همدیگر را دوست دارند و به هم اهمیت می‌دهند و در عین حال هر دو به ساختار و حدود نیاز دارند. بی تردید این وظیفه کودکان نیست که چارچوب رفتاری خانواده را تعیین کنند و آنها خود به طور ناخودآگاه به این موضوع واقفند. البته نتیجه چنین وضعیتی چندان رضایت بخش نیست. به عبارت دیگر، کودکان می‌خواهند والدین تسلیم شوند، اما در عین حال دوست دارند آنها محکم بایستند. آنها در آن واحد دو چیز متضاد را می‌خواهند. وظیفه ما این است که در پاسخ به این سردرگمی دستورالعملی در اختیار آنها قرار دهیم و این فقط به این معنا نیست که به آنها بگوییم چه کنند. در واقع ما باید ساختار خاصی را وارد زندگی آنها کنیم. گاه کودکان در مقابل این ساختار مقاومت می کنند و متاسفانه بسیاری از والدین در مواجهه با چنین شرایطی یا با ابراز خشم فراوان یا با گریختن از صحنه فریاد می زنند. آنها یا دستورالعمل‌ها را بلندتر و بلندتر تکرار می کنند یا تسلیم می شوند و کنار می کشند. چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ زیرا انجام این کار آسان‌تر از آن است که در مقابل مشکلات به اصول خود پایبند بمانیم. ایجاد تعادل ساختاری. بسیاری از انقلاب‌های 50 سال اخیر قیام علیه سلسله مراتب بوده است. گروه‌های مختلف مردمی در دهه 60 با شعارهایی مانند هرگز به اشخاص بالای 30 سال اعتماد نکن و جدیدتر از آن به صورت شعار معروف به صاحبان قدرت اعتماد نکن، همواره سعی کردند با مبارزه علیه وضعیت ساختاری جامعه را دگرگون کنند. برخی از این مبارزات با روش‌های مقتضی جامعه را تغییر هم دادند، مانند جنبش برابری حقوق زنان. این تلاش‌ها سالم و ضروری بودند و ای بسا اصلاحاتی که در مورد سوء استفاده از سلسله مراتب قدرتی انجام گرفت، به ویژه در مورد اقلیت‌ها و زنان همراه با تأخیر هم بود. بعضی از مبارزاتی که علیه اقتدار صورت گرفته است تا آنجا پیش رفتند که اعتبار هر گونه سلسله مراتب را زیر سوال بردند و چنین استدلال می‌کنند که چون مسند قدرت به راحتی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، از این رو هر گونه هرم قدرتی که از بالا به پایین باشد باید منسوخ شود. اما صرف آن که قدرت به سهولت مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، ما را مجاز نمی‌سازد که آن را به کلی رد کنیم. آسیبی که فقدان اقتدار به ویژه در زندگی کودکان به وجود می‌آورد، درست مانند سوء استفاده از قدرت وحشتناک است. بنابراین بر ماست که بدون واکنش احساسی سلسله مراتب اقتدار را بپذیریم و هدایت و رهبری بدون فریاد را برگزینیم. هرمی که با صلابت و اعتماد نقش مؤثر خود را تصدیق می کند. در واقع در اینجا از اعتدال حرف می زنیم. تنها چیزی که برای حفظ آن نمی توان به افراط و تفریط رفت. وقتی صحبت از ایجاد چارچوب و تعیین حدود در خانواده می شود، وجود تعادل ضروری می گردد. زیرا در این مورد افراط و تفریط هایی وجود دارد که باید از آنها احتراز کرد. شما می توانید ساختاری کاملا دموکراتیک انتخاب کنید که در آن جز توافق یک پارچه اعضای خانواده هیچ مرجع قدرتی وجود نداشته باشد. این سبک همواره به جو متشنجی ختم می شود که در آن هر کس با نگرانی مدعی حریمی نامحدود می شود. شق دیگر این است که ساختاری به غایت مستبدانه پیش بگیرید که در آن جز مقررات فوق‌العاده خشک و دیکتاتور مآبانه که عدم پیروی از آن با تنبیه شدید روبرو شود چیز دیگری نداشته باشد. این شیوه هم همیشه به جو محدود کننده ای ختم می شود که یا اطاعت با اکراه را در پی دارد یا طغیانی ناگزیر. اجازه دهید برای روشن شدن مطلب یک بار دیگر از مثال چیدن میز استفاده کنیم. در یک ساختار متشنج و بی‌نظم، غذا همیشه آماده است و هر کس از راه برسد چیزی می‌خورد. وقت معینی برای غذا خوردن وجود ندارد و هر کس هر طور شده یک چیزی می‌خورد. هرچند این ساختار ظاهراً جوی راحت ایجاد می‌کند، اما در واقع متشنج است، زیرا اشتهای افراد خانواده نظم خود را از دست می‌دهد و زمان‌بندی‌ها دچار آشفتگی می‌شود. چاشت‌ها با شام یا نهار یکی می‌شوند و غذاهای حاضری هر چه که راحت‌تر تهیه شود، جای غذای اصلی را می‌گیرند. آنچه در این جریان بیش از همه آسیب می‌بیند، نظم و جمع خانوادگی است. یعنی جنبه شخصی تربیت که ابتدای این فصل درباره آن صحبت کردیم. نمی‌خواهم بگویم که وقت غذا تنها فرصت با هم بودن و گفتگوهای خانوادگی است. من در اینجا از میز شام به عنوان یک مثال که ساختار کلی خانواده را روشن کند استفاده می کنم. در ساختارهای خانوادگی بسیار خشک و انعطاف ناپذیر، غذای خانوادگی یک اجبار و به مثابه میخ محوری سبک زندگی کل خانواده است. در روزهای بلند تابستان، کودک به هیچ وجه اجازه ندارد کمی بیشتر بیرون از خانه بازی کند. هیچ کس حق ندارد سر میز شام جای خود را با دیگری عوض کند و هرگز اعضای خانواده نمی توانند دور هم بنشینند و در حین خوردن تنقلات از تماشای یک فیلم لذت ببرند. در این سبک اولویت جایگاه خیلی بیشتر از حریم شخصی است، طوری که جای هیچ گونه بحث، مخالفت یا سلیقه شخصی وجود ندارد. صرف آنکه قدرت به سهولت مورد سوء استفاده قرار می گیرد، ما را مجاز نمی سازد که آن را به کلی رد کنیم. آسیبی که فقدان اقتدار به ویژه در زندگی کودکان به بار می آورد، درست مانند سوء استفاده از قدرت وحشتناک است. آنچه اغلب در خانواده ها شاهد آنیم، نوسان گیج کننده است که بین بی‌نظمی و مقررات خشک و تغییرناپذیر رخ می دهد. خانواده هفته ها بدون هیچ روال منظمی پیش می رود. بعد وقتی کاسه صبر والدین لبریز می شود، برنامه سفت و سختی ارائه می کنند که از آن به بعد باید عملی شود. این واکنش برخواسته از نگرانی در هیچ کس انگیزه تغییر ایجاد نمی کند و در نهایت والدین احساس می کنند از پا در آمدند و کسی قدر آنها را نمی داند. بگذاریم از این که امید خود را نیز از دست می دهند. هر بار که والدین تمرکز بر رفتار خود را از دست می دهند و بیشتر بر رفتار دیگر اعضای خانواده تمرکز می کنند، این اتفاق تکرار می شود. آنها فراموش می کنند که مسئولیتشان در قبال خانواده این است که مرجع قدرتی آرامش بخش باشند که خانواده به آن نیاز دارد. در فقدان چنین اقتداری، معمولاً فرزندان خانواده کانون توجه والدین هستند که کشتی خانواده را پیش می رانند. من خود شاهد این وضعیت اسفبار در خانواده‌های زیادی بودم که اجازه می‌دهند فرزندانشان ناخدای بیچون و چرای کشتی آنها باشند. برای مثال ماندی را در نظر بگیرید که از غذا خوردن بیزار بود. البته نه از خود غذا، بلکه از غذا خوردن در جمع خانواده. وقتی مادر ماندی از او می‌خواست کنار میز بنشیند، او با پرخاشگری از این کار خودداری می‌کرد و اصرار می‌ورزید که گرسنه نیست. اما درست نیم ساعت بعد از اتمام غذای خانواده، قبل از رفتن به رخت خواب، تقاضای یک خوراکی یا لقمه کوچک می‌کرد. در 3 سالگی ماندی دقیقاً می‌دانست چگونه در تمام مسائل، نه صرفاً غذا خوردن، حرف خود را به کرسی بنشاند.